ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که یوناما و کشور چین از مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان استقبال کردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
دفتر معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما از گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرده است. در نتیجه حملات تیارات بیپیلوت امریکایی بر جنگجویان مخالف در ولایت ننگرهار در دو هفته اخیر 66 جنگجوی افراطی کشته شدند. در نتیجه یک حمله دیروز بر یک پوسته امنیتی ولایت پکتیا 3 پلیس افغان زخم برداشتند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در یک ملاقات عقب دروازه های بسته با سناتوران حزب دموکرات در قصر سفید گفت شانس رسیدن به توافق اتمی با ایران 50-50 می باشد. تفصیل اخبار. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما از گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرد. نیکولاس هیسوم در یک اعلامیه که دیروز به نشر رسید ابراز امیدواری کرده است که برای تامین صلح و آشتی که حق مردم افغانستان است باید گامهای بعدی برداشته شود. خبرگزاری رویترز از قول منابع نزدیک به اشتراک کنندگان این مذاکرات میگوید دور دوم گفتگو در 15 و 16 ماه اگست برگزار می شود. همزمان با این حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در اعلامیه از گفتگوهای مستقیم حکومت و طالبان ستایش کرده و امیدوار است که این گفتگوها در تامین صلح در افغانستان کمک کند. در این حال نمایندگان جامعه مدنی هلمند از گفتگوهای مستقیم صلح بین حکومت و طالبان استقبال کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی جامعه مدنی هلمند به نشر رسیده آمده است، در جلسه آنها که دیروز برگزار شد از حکومت خواسته شده تا این مذاکرات را ادامه دهد. نمایندگان جامعه مدنی هلمند حکومت را ستایش کرد که تلاش‌های صلح را در اولویت کاری خود قرار داده است. در نتیجه حملات تیارات بیپیلوت آمریکایی بر جنگجویان مخالف در ولایت ننگرهار در دو هفته اخیر 66 جنگجوی افراطی کشته شدند. احمد ضیا عبدزی سخنگوی والی ننگرهار دیروز در صحبتی با رادیو آزادی گفت در میان این کشته شده ها جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش نیز شاملند.
حمله اخیری در ولسوالی چین در شهر مامن صورت گرفته، 70 تن کشته شدند. مشخصا هویتشان به ما روشن نیست، ولی گزارشات وجود دارد که کسانی که در حمله هوایی سیر کشته شده سرگروهایشان می شامل کنند.
این در حال است که شورای امنیت ملی روز سه شنبه از کشته شدن قماندان درجه دوم گروه داعش به نام گلزمان در ولسوالی اچین ننگرهار خبر داده است. در نتیجه حمله طالبان دیروز بر یک پوسته امنیتی ولایت پکتیا 3 پلیس افغان زخم برداشتند. در این حمله مواد انفجاری در یک موتر جابجا شده بود. زلمه یوریاخیل قماندان امنی ولایت پکتیا دیروز در صحبتی با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در این حمله به جنگجویان مخالف تلفات زیاد رساندند.
خوشبختانه به پلیس ما زیانی نرسید، یک نفر تپید زخمی که چرای ساز ضعیف شدند و از دشمن 9 نفر کشته شدند، 14 نفر زخمی است. یک میلداشکی دشمن و یک عدد موتورسیکل دشمن هم به دست نیروهای پلیس آمده.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک پیامی که به رسانه‌ها فرستاده مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و اخبار جهان را در مورد ایران آغاز میکنیم. ایران میگوید موافقتنامه اتمی با قدرت‌های جهان نزدیک شده و این امر میتواند راه را برای آغاز یک مبارزه مشترک علیه تندروی فراهم کند. محمد جواد ظریف در یک مقاله‌ای که دیروز در روزنامه فاینانشال تایمز به نشر رسیده میگوید ایران برای یک توافق مناسب و منصفانه حاضر بوده و آماده است برای پیدا کردن راه حل به آن مشکلات که خطراتی را به مقیاس بزرگی ایجاد میکند افق‌های تازه را بگشاید. با گفته وزیر خارجه ایران، اینکه افراطیت در قلب شرق میانه جا گرفته خطر مشترکی است برای همه که میتواند به اروپا هم راه کشد. نماینده های ایران و 6 کشور مقتدر جهان در ویانا مصروف مذاکره روی یک توافق اتمی هستند که بر اساس آن ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف می کند و در بدل آن تعزیرات بین المللی بر تهران کاهش می آورند. در این حال رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در یک ملاقات عقب دروازه های بسته با سناتوران حزب دموکرات در قصر سفید گفت چانس رسیدن به توافق اتمی با ایران 50-50 می باشد. در این مورد یک تعداد سناتوران دیروز معلومات دادند. سناتور کریس کونز اظهار داشت رئیس جمهور اوباما مطمئن نیست که ایران به یک سلسله شرایطی که توسط امریکا و متحدین اروپایی وی پیشنهاد شده اند تسلیم شود و این از این رو چانس رسیدن به موافقت 50% می باشد. یک سناتور دیگر بن کاردن اظهار داشت رئیس جمهور اوباما به این اشاره نمود که میخواهد قبل از امضای توافقنامه ایران به شمول مراکز نظامی بر نظارت تمام مؤسسات اتمی خود اجازه بدهد. برای رسیدن به توافق بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی 3 مهلت 12 ماه جولای تعیین شده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت روسیه و چین میتواند مشکلات خود را رفع کرده و با هم کار کنند. پوتین و رئیس جمهور چین شی جین پینگ دیروز هر دو به شهر اوفای روسیه رسیدند تا در اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای و انجمن کشورهایی که به قدرت‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند اشتراک نماید. در خیر مقدم از رئیس جمهور چین پوتین گفت با یک جان نمودن تلاش‌ها بدون شک ما می‌توانیم تمام مشکلات موجود را حل نماییم. رئیس جمهور روسیه قبل از اجلاس شانگهای که امروز آغاز می‌شود با رهبران دیگر جداگانه ملاقات می‌کند. گروه کشورهایی که به قدرت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل می‌شوند علاوه بر روسیه و چین کشورهای برزیل، هندوستان و آفریقای جنوبی را در بر می‌گیرد. در سازمان همکاری‌های شانگهای علاوه بر روسیه و چین قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شامل می‌باشند. این اجلاس در یک زمانی برگزار می شود که اقتصاد روسیه به خاطر کاهش نرخ نفت و تحریم های غرب که به دخالت روسیه در بحران اوکراین مربوط می شود در حالت نزول قرار دارد. روسیه متعهده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که کشتار مسلمانان در شهر سربرنسته را قتل عام خوانده است. این حادثه در سال 1995 میلادی رخ داده است. نماینده های 4 کشور انگولا، چین، نایجیریا و ونزوئلا از دادن رأی خودداری کردند و متبقی 10 کشور دیگر رأی مثبت دادند. بریتانیا مصوبه این قطعنامه را بده به مناسبت 20 سال روز یاد بود از این کشتار ترتیب داده است. 2 محکمه بین‌المللی برای این کشتار که در آن 8000 مرد و پسر مسلمان کشته شدند کلمه قتل عام را استفاده کرده، اما سربیا و سربهایی که در بوسنیا زندگی میکنند با آن مخالفت میکنند. روسیه که در جنگ بالکان از سربیا و رهبران سرب مقیم بوسنیا حمایت میکند این قطعنامه شورای امنیت را جانبداری از یک طرف جنگ دانسته میگوید که در بین مردم نفاق میاندازد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان و برای شنیدن بقیه موضوعات برنامه همکارم سید سمیع عباس را همراهی کنید.
ساعت 9:08 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد با استقبال از مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان خواهان گام های بعدی شده است. وزارت دفاع افغانستان یک جا شدن گروه های مخالف را با داعش جدی نمی داند و طرف ها می خواهد به صلح رو آورند. سخنگوی وزارت دفاع گفت
هر چوک چه خو فکر کی اوی صلح تغاره کی بی اورش افغانستان کی صلح تامین کی.
ریاست اجرایه میگوید به زودی نامزد دیگر وزارت دفاع به ولسی جرگه پیشنهاد خواهد شد. سخنگوی ریاست اجرایه گفت
رهبران حکومت هم مصرف این مسئله هستند. در این مورد بحث شده و کوشش بری میشه که یک شخص مناسب با تجربه و با کیفیت در این پست معرفی شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. مقامات میدان وردک میگویند که به حادثه کشته شدن سربازان پلیس در ولسوالی جرز این ولایت نباید شکل قومی داده شود. مذاکرات اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی به چالش ها روبرو شده است. در نیمه دوم برنامه صحبت از سلسله حقوق اساسی و بشری.
مطابق قوانین نافذه کشور امنیت اتباعی خارجی که در افغانستان اقامه دارند یکی از مکلفیت های دولت افغانستان است.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان از گفتگوی مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرد. نیکولاس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، از طرفین دخیل در این مذاکرات خواست که برای پیشرفت پروسه آشتی و صلح در افغانستان گامهای بیشتر بردارند. تفصیل بیشتر موضوع را از مقیم نائب میشنوید.
نیکولای هیسوم، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، دیروز صلح در این کشور را یک ضرورت پنداشته و گفتگوی مستقیم بین نمایندگان را پر اهمیت خواند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در اعلامیه می نویسد نیکولای هیسوم ماه گذشته در سخنرانیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور خاص بر گفتگوهای مستقیم صلح در افغانستان تاکید کرده بود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان اصرار نمود که افغانان تشنه پایان جنگ و خشونت در کشورشانند، زیرا مشکلات جنگ در همه عرصه‌های زندگی افغانان تاثیرگذار بوده است. او گفت: من از طرفین دخیل در مذاکرات مستقیم برای صلح ابراز امتنان میکنم و این گفتگو را برای تامین صلح در افغانستان که خیلی ضروری بوده و مردم این کشور حق آن را دارند، یگانه راه پیشرفت میپندارم. به گفته این نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، باید این را پذیرفت که گفتگو بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد شاید برای یک روند پیچیده و طولانی صلح در افغانستان یک نقطه آغاز باشد. نیکولاس هیسوم در اشاره به این گفتگو، اقدام طرفین دخیل در این مذاکرات را ستوده و از میزبانی حکومت پاکستان برای گفتگوی مستقیم ابراز امتنان کرد. در اعلامیه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل همچنان آمده است: این مذاکرات را می توان به مثابه نتایج تلاش های دقیق اخیر برای انکشاف روابط بین افغانستان و پاکستان پذیرفت. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، نیز از گفتگو در اسلام آباد ستایش کرده، این تحول را در تامین صلح و ثبات در افغانستان یک قدم مهم پنداشته است. در اعلامیه دفتر حامد کرزی آمده است که دید و بازدیدهای غیر رسمی در قطر، چین، ناروی و امارات متحده عربی نیز به تلاش‌های صلح کمک کرده است. هیئت‌های حکومت و طالبان پس از گفتگو در اسلام آباد فیصله کردند که بعد از ماه مبارک رمضان بار دیگر با هم می‌بینند.
وزارت خارجه چین هم از آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرده و گفته است که این اقدام تلاش‌های صلح را در افغانستان سریع‌تر می‌سازد. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری در پکینگ اظهار داشت این ملاقات یک گام مثبت بود و به نظر وی این اقدام در تسریع پروسه صلح در افغانستان کمک خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود چین حاضر است با تمام طرف‌های ذی‌دخل همکاری کند و در تأمین صلح پایدار در افغانستان نقش برازنده داشته باشد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، این کشور همیشه از روند آشتی بین افغان‌ها حمایت کرده و یک بار دیگر حکومت افغانستان را تشویق می‌کند که مذاکرات صلح را با طالبان به پیش ببرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان حمایت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از گروه دولت اسلامی یا داعش را نگران کننده نمیداند. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان به طور یکسان در برابر تمام مخالفین مسلح مقابله خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در افغانستان از تایید حضور افراد وابسته به گروه دولت اسلامی تا گسترش نفوذ آن، خبرهای به نشر رسیده که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و ملا طالوت، یکی از رهبران روحانی در افغانستان، از داعش اعلام حمایت کردند. اما وزارت دفاع این موضوع را قابل تشویش نمی‌داند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت بیشتر این موضوعات تبلیغ است، اما هرگز بالای روحیه نیروهای افغان تاثیر منفی به جا نمیگذارد. به گفته آقای وزیری، آرزو دارند تا این گروه ها به جای تلاش به خاطر ادامه جنگ به تحقق صلح کار کنند.
هر آن کس که خوب فکر میکند آنها به فکر صلح باشند و بیایند در افغانستان صلح نمایند، برای ما فرق نمیکند. ما از آقای حکمتیار میخواهیم که اگر این اعلان وای حقیقت داشته باشد، ما داعش را در افغانستان قبول نداریم. به جای اینکه از داعش حمایت کند، با همین حیات صلح که در جریان همین دو سال به افغانستان ایران می آمد به همان ادامه بدهد و در پروسه صلح یک جا شود و هر آن کسی که از تروریسم حمایت می کند باید بداند که دشمن نیروهای امنیتی است.
به تازگی گزارش های به نشر رسید که گویا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته که از داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان حمایت می کند. اما تا حالا به طور رسمی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در این مورد با رسانه ها چیزی نگفته است. همچنان یک ملای روحانی به نام طالوت هم گفته است که به دلیل ناآگاهی از مرگ یا حیات ملا محمد عمر به زودی با گروه دولت اسلامی بیعت خواهد کرد. ادارات امنیتی افغانستان در 3 ولایت فراه، هلمند و ننگرهار حضور داعش را تایید کردند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت تلاش دارد تا مبارزه با تروریسم را تقویت کرده و روند خروج نیروهای خارجی را هم مطابق با اوضاع در کشور تنظیم کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت میگوید هر گروهی که از تروریسم حمایت کند ضد بشریت است و حکومت افغانستان در برابر آنها به گونه یکسان جنگ را به پیش خواهد برد.
هر آن شبکه و یا نیروهای دهشت افغان دیگری که در افغانستان باعث اخلال امنیت کشور و آرامش مردم افغانستان می‌گردند، بدون شک این نیروهای دهشت افغان دشمن مردم افغانستان هستند، دشمن بشریت هستند که در مقابله با این عناصر و نیروها و شبکه‌ها، نیروهای ملی در جهت سرکوب عناصر اخلالگر امنیت و ثبات در افغانستان دریغ نخواهند کرد.
شماری از کارشناسان افغان عملیات نیروهای افغان را در مقابل گروه‌های تروریستی قابل تمجید دانسته و گفتند که حکومت باید جلوی گروه‌های حراس افغان را بگیرد. آنها پیشنهاد می‌کنند که حکومت افغانستان باید تحرکات گروه‌های تروریستی را عادی فکر نکند و برای مهار آنها تاکتیک‌های جنگی را تقویت بخشد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در برابر تمام مخالفین یکسان مقابله میکنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ریاست اجرایی افغانستان می گوید بحثات در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع ملی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشرفت کرده است. مسئولان این ریاست اظهار می دارند نامزد وزیر جدید به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. این در حالی است که قبل از این معصوم استانکزی نامزد وزیر دفاع ملی نتوانست از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد. تمیم احکر با جزئیات بیشتر.
در حالی که موجودیت وزیر دفاع در کاهش ناامنی های کنونی در کشور مهم خوانده می شود، حکومت وحدت ملی هنوز هم نتوانسته این پست را از سرپرستی بیرون کند. ریاست اجرایی می گوید بعد از این که معصوم استانکزی از سوی ولسی جرگه رد شد، گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای انتخاب فرد دیگر آغاز گردید و در این بحث ها پیشرفت نیز صورت گرفته است. با آنکه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی نگفت که گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بالای کدام افراد جریان دارد، اما تاکید کرد که یک فرد کارا به زودی با ولسی جرگه معرفی خواهد شد.
رهبران حکومت هم مصرف این مسئله هستند، در این مورد بحث شده و کوشش بری میشه که یک شخص مناسب با تجربه و با کیفیت در این پست معرفی شود و توافق بری شده که گزینه هایی که در این بخش داریم از بینشان یک شخص مناسب و با تجربه در پست وزارت دفاع معرفی شود و تعبیر پارلمان و رای تایید فکرند.
به دلیل افزایش روزافزون ناامنی در کشور، رئیس جمهور و رئیس اجرایی مکلف هستند تا برای سومین بار فرد کارا و شایسته را به وزارت دفاع هر چه زودتر کاندید کنند. قبل از این شیر محمد کریمی و معصوم استانکزی دو کاندید وزیر دفاع ملی از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شدند. اما این بار هیئت اداری ولسی جرگه تاکید می‌ورزند تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور به کاندید وزیر جدید رأی اعتماد بدهند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت نباید در معرفی کاندید وزیر دفاع تأخیر صورت گیرد و باید رئیس جمهور و رئیس اجرایی به فیصله برسند.
وضعیت افغانستان در حال حاضر نزد مردم نگران کننده است. ما باید وزیر دفاع داشته باشیم. نظر به قانون صلاحیتی که ما داریم از رئیس جمهور و رئیس جمهور می‌خواهیم تا هر چیز زودتر وزیر دفاع را به ما معرفی کند تا با گرفتن رأی اعتماد این خلا را پر کرده و تشویش میان مردم را بردارد و ما با یک قمانده دشمن را از بین ببریم.
بحث ها در مورد معرفی کاندید وزیر دفاع در حال جریان دارد که در اکثر مناطق کشور درگیری میان حکومت و مخالفین مسلح جریان دارد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشست نماینده های حکومت افغانستان و طالبان به میانجیگری پاکستان در اسلام آباد در صفحات شماری از روزنامه های غربی بازتاب یافته است. روزنامه گاردین به نقل از مقام های پاکستان نوشته است در پایان این نشست یک روزه هر دو طرف توافق کردند که پس از ماه رمضان یک بار دیگر در یک نشست شرکت می کنند. به نوشته روزنامه این دیدار مقام های افغان و طالبان پس از چندین نشست غیر رسمی میان دو طرف برگزار شد. روزنامه در ادامه به نشست ها در قطر و ناروی اشاره کرده است. گاردین می نویسد نشست اسلام آباد اولین نشست است که به طور رسمی از سوی حکومت افغانستان تایید می شود. بنوشته روزنامه برگزاری این نشست نشان می دهد که پس از سالها در بخش گفتگوهای صلح میان دو طرف پیشرفت صورت گرفته است. روزنامه به نقل صدر اعظم پاکستان می نویسد که این یک پیشرفت بزرگ است و ابراز امیدواری کرده که نتیجه این گفتگوها به تأمین صلح در افغانستان کمک کند. والیسی جورنال هم به نشست نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد توجه کرده است. روزنامه می نویسد نشست اسلام آباد به اشتراک هر دو طرف دخیل در جنگ اولین تماس مستقیم به سطح عالی است. در ادامه آمده است که این نشست با امیدواری نیز به همراست که برای ختم جنگ در افغانستان گفتگوهای رسمی صلح به زودی آغاز شود. روزنامه به نقل از یک مقام ارشد افغانستان که نامش افشا نشده نوشته است در نشست نماینده های حکومت افغانستان و طالبان نماینده های امریکا و چین به عنوان ناظر شرکت کرده بودند. وال استریت جورنال نوشته است شرکت نماینده های این دو کشور در مذاکرات و علاقمندی پاکستان نسبت به گفتگوهای صلح سبب شده تا اطراف دخیل در قضیه که برای پروسه صلح مهمند گرده هم بیایند. روزنامه به نقل از مقامهای اداره رئیس جمهور اوباما نوشته است که به این گفتگوها به عنوان نخستین گام آزمایشی می نگرند. روزنامه همچنان از این مقامها نقل قول کرده که گفتند این بسیار تشویق کننده است که طالبان اجرای گفتگوهای مستقیم با مقامهای افغان را پذیرفتند. به نوشته روزنامه پیش از این مشکل بزرگ در برابر گفتگوهای صلح این بود که طالبان حاضر به گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان نبودند. روزنامه به نقل صدر اعظم پاکستان نوشته است شاید کسان همان که در برابر این گفتگوها موانع ایجاد می کنند. نواز شریف در ادامه گفته است ما باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ کس پروسه صلح را منحرف نمی سازد. به نوشته روزنامه نواز شریف در این مورد جزئیات نداده که کی در تلاش مختل ساختن این گفتگوهاست. روزنامه می نویسد تا هنوز این هم روشن نیست که گفتگوهای اسلام آباد از حمایت کامل رهبران طالبان برخوردار است یا نه. والیسی جورنال به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است شرکت نماینده های این گروه را در نشست اسلام آباد تایید کرده نمی تواند. روزنامه از قول یک فرد آگاه از جریان گفتگوها در اسلام آباد که نامش افشا نشده می نویسد که ملا عباس آخوند وزیر ساعت رژیم طالبان ریاست هیئت سه نفری طالبان را در این گفتگوها به عهده داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات میدان وردک میگویند به حادثه کشته شدن سربازان پلیس محلی در ولسوالی جلریز نباید شکل قومی داده شود. در نتیجه حمله دست جمعی طالبان مسلح شام پنجشنبه گذشته بر ولسوالی جلریز 30 پلیس محلی کشته شدند. اکثریت این سربازان از ولایت بامیان در جلریز مستقر شده بودند. سخنگوی والی میدان وردک میگوید آنها منتظر اعلان نتایج هیئت فرستاده شده از سوی ریاست جمهوری هستند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
درباره حادثه کشته شدن تعدادی از پلیس محلی در جلیز باید تحقیق عادلانه و ملی صورت گیرد و به آن شکل قومی داده نشود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک این مطلب را دیروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت و این حادثه به نظر ملی نگریسته شود. هر آنچه امکانی که در مرکز و ولسوالی در اختیار ماست از هیچ پوسته امنیتی دریغ نکرده و کمک ها به زمان معین آن رسانیده شدند. اما مشکلات موجودند و این هیئت هم موظف بررسی این مشکلات است. ما فکر میکنیم که این هیئت معلومات زیاد جمع‌آوری کرده باشد که ما هم چنین توقعی داریم. این حادثه واکنش های را در پی داشت. مقامات بلند رتبه حکومت، اعضای شورای ولایتی میدان وردک، فعالان مدنی و سیاسی، ادارات امنیتی این ولایت را به هدم رساندن کمک به موقع به پلیس محلی جلیز متهم کردند. سخنگوی والی میدان وردک میگوید هیئت اعزامی ریاست جمهوری تحقیقاتش را تکمیل و دیروز دوباره به کابل برگشت. یوسف پشتون ریاست این هیئت را به دوش داشته و در جمع آن نمایندگان ارشد وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان شاملند. عطاالله خوگیانی گفت فهرست از مشکلات به صورت کتبی از سوی رهبری مقامات و مشورای ولایتی و همچنان بزرگان قومی به هیئت سپرده شدند.
داستونزی پسو بفو کدی سیو برخی خمده هم ده چی پتکلی وقت دی سرسیرو تا همکار ندرسده.
این مشکلات در چندین بخش موجودن. یکی از این مشکلات عدم رساندن کمک به موقع بوده. ادای به عدم امکاری مردم محل با پلیس اشاره کردن و همچنان بعضی ها از کمبود سربازان در پوسته های امنیتی به هیئت گفتن. ما هم انتظار میکشیم که هیئت چگونه فیصله میکند. اما خواست مقام ولایت این است که هر فیصله ای که گرفته میشود باید عادلانه و به گونه ملی باشد و هم شکل قومی به آن داده نشود. نتایج بررسی هیئت حقیقت‌یاب ریاست جمهوری در مورد حادثه جلیز تا کنون اعلان نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مذاکرات روی رسیدن به یک توافق نهایی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان با چالش های روبرو شده است. دیپلمات ها می گویند ایران خواست های خود را بیشتر ساخته است. پیش از این تهران خواهان لغو تحریم های اقتصادی از جانب امریکا و اروپا بود، اما حالا می گوید باید تحریم های سازمان ملل متحد روی برنامه جنجال برانگیز راکتی و اسلحه متعارف بر ایران نیز رفع شوند. جزئیات بیشتر موضوع را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
دیپلمات‌های غربی میگویند پس از آن فضای گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان مقدر شد که ایران برخی خواست‌های تازه را مطرح کرد. به گفته دیپلمات‌ها هیئت ایرانی در آخرین لحظات مذاکرات خواست تا تحریم‌های وضع شده از سوی سازمان ملل متحد روی برنامه راکتی این کشور و اسلحه متعارف برداشته شود. پیش از این تمامی تمرکز تهران روی تحریم‌های اقتصادی بود که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا وضع شده و اقتصاد ایران را زیانمند ساخته بود. سازمان ملل متحد روی برنامه راکت های بالستیک و تجارت اسلحه ای ایران برخی تحریم ها را وضع کرده و حالا تهران خواهان لغو چنین تحریم ها شده است. مهلت تعیین شده برای رسیدن به یک توافق هسته ای با ایران دیروز در حال به پایان رسید که نشست نماینده های شش کشور قدرتمند جهان با ایران تا ناوقت دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش با احساسات به همراه شد. این دور مذاکرات از 27 جون در ویانا ادامه داشته است. در این میان یک دیپلمات غربی گفته که نشست جوانب ابراز خشم نه بلکه تبادل نظریه های داغ بوده است. در این میان جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت آنها بیشتر به کیفیت یک توافقنامه فکر میکنند. چیزی که مذاکره کننده ها روی آن تمرکز میکنند چگونگی یا کیفیت توافقنامه است، نه مهلت که کنگرس یا کس دیگر تعیین کرده باشد. از جانب هم عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید توافقنامه انگام معنای درست دارد که تمامی تحریم ها بر این کشور دور شوند. مقام های ایرانی همواره گفتند که هدف از لغو تحریم ها بر ایران به پایستادن اقتصاد این کشور است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این مورد میگوید
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانکهای ما احیا بشه.
ایران در کنار همه به این متهم است که از تندروان در شرق میانه حمایت میکند، گروهایی که با اسرائیل، عربستان سعودی و شمار از کشورهای متحد غرب به جنگ متعارف مشغولند. در حالی که ایران تقاضاهایش را در جریان مذاکرات بیشتر ساخته، اما طور به نظر می رسد که نماینده های تهران برای رسیدن به یک توافق عجله ای ندارند. در نتیجه این موضع گیری ایران، مذاکره کننده های شش قدرت بزرگ جهان مجبور شدند تا برای بار سوم مهلت برای آن کشور را تا 10 جولای یعنی جمعه پیش رو تمدید کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. احمد هنایش در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
دفتر معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما از گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرد. نمایندگان جامعه مدنی هلمند از گفتگوهای مستقیم صلح بین حکومت و طالبان استقبال کردند. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر جنگجویان مخالف در ولایت ننگرهار، در 2 هفته اخیر 66 جنگجوی افراطی کشته شدند. در نتیجه حمله طالبان دیروز بر یک پوسته امنیتی ولایت پکتیا، 3 پلیس افغان زخم برداشتند. ایران میگوید با موافقتنامه اتمی با قدرت‌های جهان نزدیک شده و این امر میتواند راه را برای آغاز یک مبارزه مشترک علیه تندروی فراهم کند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در یک ملاقات عقب دروازه‌های بسته با سناتوران حزب دموکرات در قصر سفید گفت شانس رسیدن به توافق اتمی با ایران 50-50 میباشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت روسیه و چین میتوانند مشکلات خود را رفع کرده و با هم کار کنند. روسیه مصوبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که کشتار مسلمانان در شهر سربرنیستا را قتل عام خوانده است. و وزارت مالیه یونان میگوید بانک های این کشور تا دوشنبه آینده بسته خواهند بود و مردم میتوانند که روزانه 60 یورو از حسابات بانکی خود بکشند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:32 دقیقه است. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رئیس جمهور افغانستان به زورمندانی که در هرات سالهاست پول صرفیه برق خود را تحویل نکردند، 1 هفته مهلت داده است تا این پول را تحویل کنند. در غیر آن نامهایشان افشا و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی بشن. مسئولان اداره حوزه هرات برشنا میگویند زورمندان در این ولایت 900 میلیون افغانی از این اداره مقروضند. شاپور ساور با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
گرچه گفته شده است که شمار از افراد زورمند 900 میلیون افغانی معادل 15 میلیون دلار آمریکایی از اداره حوزه هرات برشنا مقبوضیت دارند، اما ویدولا کامرانی سرپرست ریاست حوزه هرات برشنا از افشای نام این افراد خودداری می کند. آقای کامرانی می گوید که این افراد چندین سال می شود کاذب نیستند تا صرفه برقشان را تحویل کنند، حتی در بعض مواقع کارمندان حوزه هرات برشنا را تهدید کردند.
تقریبا 900 میلیون افغانی پول است که ما بالای مشترکین برق هرات برشنا، ما بالا از اینا طلبات ما هست که در حدود میشه که 180 الی 200 میلیون افغانی اشخاص زورمند هستند که تا حالا کم از انرژی برق استفاده میکنن اما صرفیه های برق خودم پرداخت نکردن، که این 900 میلیون افغانی معادل با 15 میلیون دلار آمریکایی میباشه. در صورتی که ما بتونیم این طلبات حصول کنیم، تحصیل کنیم، چیز واضح است که روی عرضه خدمات برق رسانی ما بسیار تاثیرات مثبت خواهد داشت.
بدون بال این نگرانی ها، رئیس جمهور افغانستان طی فرمان به این افراد هشدار داده است در صورتی که تا 1 هفته دیگر پول برقشان را پرداخت نکنند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند. احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات میگوید به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، شمار از ادارات مختلف دولتی در هرات موظف شدند تا این مشکل را به زودی برطرف سازند.
کسانی که من حیث زورمند از مدت‌های مزید پول صرفیه برق خود نپرداختند، با اونها برخورد قانونی خواهد صورت گرفت و همچنان طبق حکم جناب رئیس جمهور که ما پیش خود داریم، اونها را به سارنوالی معرفی خواهم کرد.
در این حال نمایندگان مردم ایران در شورای ولایتی به خاطر حل این مشکلات با مقامات محلی اعلام آمادگی کردند. محمد اسکر انوری یکی از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی:
ما من حیث نماینده های مردم کاملا در کنار اداره محلی هستیم و اجازه نمیدیم برای هیچ کسی که عواید بیت المال و یا عواید ملی را حیف میل بکنن در هر سطح و در هر مقام که باشن، مگر این که از سایه مسئولیت یا از سایه مسائل قدرت و امنیتی مثلا خود اداره محلی خارج باشن که به او دسترسی نباشن.
با این حال عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی هرات اعلام کرده که نیروهای امنیتی تلاش‌های را روی دست خواهند گرفت تا افرادی که حاضر به پرداخت پول صرفی برقشان نیستند شناسایی و سپس به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند.
ما به عنوان از اینکه کسی زورمند در ولایت هرات ایج نمیشناسیم، هر کسی که مطابق به قانون و حکم مقام عالی ریاست جمهوری صرفی برق خود تحویل نکنه، ارگانهای عدلی و قضایی و مقام محترم ولایت هرات رسما بر ما هدایت بدن. پلیس قوای اجرایی هست، توانایی کامل داریم در مرکز شهر و 15 واحد اداری ولایت هرات که وارد از ولسوالی ها هست، ما داخل اقدام بشیم و صرفیه برق مطابق به قانون جمعوری بکنیم.
خلیل احمد قاریزاده، سارنوال تحقیق امنیت عامه ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات، به این باور است کسانی که از فرمان رئیس جمهور افغانستان سر بازنند از 1 سال تا 5 سال محکوم به حبس می شوند. رئیس جمهور افغانستان این فرمان را در حال صادر کرده است که گفته می شود چند قبل ریاست عمومی برشنا شرکت به خاطر عدم پرداخت صرفی برق از سوی زورمندان و شمار از تاجران در این ولایت به رئیس جمهور شکایت کرده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوالات، پیشنهادات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می زد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما قبل از آن حقوق بشری و اساسی با لیزا حیدری.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، باز هم شما را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید میگویم. شما می توانید که این برنامه را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه در مورد ماده 57 قانون اساسی افغانستان که در مورد حقوق و آزادی های اتباعی خارجی در افغانستان ذکر شده با عنایت الله مهر معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای عنایت الله، در ابتدا شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم و از شما میپرسیم که اتباعی خارجی در افغانستان مطابق به ماده 57 قانون اساسی افغانستان از کدام حقوق و آزادی های برخوردار هستند؟
مطابق قوانین نافذه کشور در بند اول ماده 2 قانون مسافرت و اقامت جمهوری اسلامی افغانستان آمده است که یکی از مکلفت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان امنیت ادبای خارجی که در افغانستان اقامه دارن و مساعد بودن شرایط برای از اینا به خاطر اموراتشان در افغانستان یکی از مکلفیت های دولت افغانستان است که این موضوع میشه که روی چند موضوع اشاره بکنیم. یکی ادبای دیپلماتیک کشورهای خارجی که در افغانستان زندگی میکنن، اونا هم اکثر از مزایا و مسئولیت های برخوردار هستند که مزایا و مسئولیت هایی که حق داشتن مسئولیت، حق داشتن آزادی، حق داشتن مکالمات و مرسلات مخابراتی، حق مستثنا بودن از مالیات و تکس های دولتی، حق مسئولیت از گمرکات، حق تلاشی مطابق قوانین بین المللی، یکی از شخص های قانون بین المللی است که احمد دیپلمات ها از این مسئولیت ها برخوردار است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد در مورد آزادی و حقوق ادبای خارجی چی ذکر شده؟
بسیار خوب، تشکر از سوال شما. در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی رسیده است، باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادی های اساسی برخوردار باشند. این موضوع به شکل است که هر از نظر قواعد بین المللی حقوق بشری، حقوق بشر خارجی هایی که از در ساحه یک کشور زندگی می کنند، از حقوق ابتدایی خصوصی ابتدایی مانند حق تعلیم و تربیت، حق صحت و غیره و امثال این که از جمله حقوق خصوصی است، باید اونها برخوردار باشند.
شنونده های عزیز، با امید از اینکه خسته نشده باشین، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه در مورد ماده 57 قانون اساسی افغانستان که در مورد حقوق و آزادی های اتباعی خارجی ذکر شده، با عنایت الله مهر معاون بخش نظارت و بررسی از سختی های حقوق بشر در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای مهر، از شما میپرسیم که آیا اتباعی خارجی از لحاظ قانونی حق کار کردن در افغانستان را دارن یا خیر؟
با تشکر از شما، البته ای هر کشور خصوصا افغانستان قوانین مشخصی را به خاطر کار بر ادبای خارجی در افغانستان دارند که ما یک تعداد ارقام که ادبای خارجی در حدود 100 هزار ادبای خارجی در افغانستان فعلا مراجعه کردن و به خاطر کار به افغانستان آمدن. از این جمله یک آماری که از تاریخ مسئولین وزارت کار امور اجتماعی ما به دست داریم که از جمله 100 هزار ادبای خارجی تنها 20 هزار نفر از یا جواز رسمی کار از وزارت کار امور اجتماعی دریافت کردن، متبقی 80 هزار نفر از یا تا فعلا جواز کار به دست نآوردن. و یک مشکل اساسی که متاسفانه در کشور ما وجود داره ای است که مرزهای بسیار طولانی با کشورهای همسایه افغانستان با کشورهای همسایه داره و فعلا آمار که از طریق وزارت کار امور اجتماعی به دست ما آمده، در حدود 120 هزار شهروند خارجی بدون گذرنامه رسمی افغانی داخل افغانستان به خاطر کار آمدن، که از این جمله که اینا همین حدود 120 هزار نفر که به خاطر کار در افغانستان بدون گذرنامه یا بدون ویزا آمدن، اینا اکثرا در کارهای ساختمانی و دیگر کارهای مختلف در بازار کار میکنن که این خود یک نوع نقص قانون در افغانستان نشان میده.
تشکر. در اخیر برنامه شما میپرسیم که در مورد خرید و فروش املاک توسط اتباعی خارجی در افغانستان در قوانین چی دستری شده است؟
در همچنان در ماده 41 قانون اساسی افغانستان آمده است که هیچ یک از اتباعی خارجی در افغانستان حق ملکیت عقاری نداره، که اونا نمیتونن ملکیت عقاری بخرن بجز از این که اموال عقاری را میتونن به نمایندگی های سیاسی دول خارجی، مؤسسات بین المللی که افغانستان با اونا عضو باشن، اونا میتونن حق ملکیت عقاری در کشور داشته باشن.
تشکر آقای عنایت الله از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر شما شنونده های عزیز که تا آخر برنامه را دنبال کردین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد ماده 57 قانون اساسی افغانستان که اتباع خارجی در افغانستان از کدام حقوق و آزادی های برخوردار هستند با عنایت الله مهر معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه ها قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چو چش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، حشر یا کار داوطلبانه را ترویج بدهیم چی منافعی دارد؟
به خاطر حشر کار میکنیم که انشالله زودتر تمام شد.
بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد عنعنه حشر در افغانستان گزارش را تقدیم میکنیم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را پیشکش میکند. با ما باشید.
حشر یا کار داوطلبانه در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته رواج دارد و با آن آشنایند، چرا که فعالیت‌های اجتماعی مانند حشر بخشی از مسئولیت شهروندی افراد است. حشر که در اصل کار گروهی یا دست جمعی بوده، در افغانستان هم تاریخ طولانی دارد و از کارهای خیریه به شمار می‌رود که افغان‌ها از قدیم تا اکنون در کارهای عامل منفع و برخی کارهای فردی در اوقات معین حشر می‌نمایند. و بیشتر این موضوع در روستاها عمومیت دارد. حشر معمولاً در کارهای مانند کندن جوی، اعمار مساجد و مدرسه، تعمیر پل و منازل، نهالشانی، درو علوفجات از زمین، پاکسازی بندها و نرها از کثافات و پاکسازی محیط زیست و یا ماحول ما و ده‌ها موارد دیگر برپا می شود. در آغاز سخنان را در مورد حشر یا کار داوطلبانه از عبدالولی مدقق معین اداره ملی محیط زیست افغانستان می‌شنویم که حشر بالای محیط زیست چی تأثیر دارد؟
حشر بالای محیط زیست هم تأثیرات خوبی را داره. همیش اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه‌های کارهای دست جمعی را تشویق میکند. متاسفانه تأثیر منفی جنگ است که بعضن ما رسوم و عنعنات بسیار خوب و پسندیده‌ای را که ما در گذشته داشتیم از دست دادیم. فعلا کارهای حشر و دست جمعی به شکل سمبولیک و نمادین صورت میگیره در شهرها، ولی به شکلی که در گذشته بود به شکل پایدارش ما بسیار زیاد نمیبینیم، خصوصا در قسمت مسائل محیط زیستی که مطرح میشه یا در قسمت حوادث طبیعی که رخ میتن. هموطنان ما بدون از اینکه مثلا منتظر باشند که حکومت یا نهادهای غیر دولتی به کمکشان برسن، اولین کار را که اینا روی دست میگیرن کار دست جمعی و کار حشر است که اونا کوشش میکنن مشکلات خود رفع بسازن که مستقیما بالای مسائل محیط زیستی تاثیر داره.
حشر یا کار دست جمعی در سرتاسر افغانستان رواج دارد، اما عده ای از مردم میپندارند که این کار از وظایف شاروالی هاست، در حالی که تنها شاروالی نمیتواند در پاکسازی و سرسبزی شهرها نقش داشته باشد، بلکه با حشر میشود که از چنین کارهای نتیجه مثبت گرفت، چنانه که چند قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز برای تشویق مردم به پاکسازی محیط زیست به این کار اقدام نمود. و این نشان دهنده آن است که ما باید در هر موقفی که باشیم میتوانیم در کار حسنه که منفعت عام دارد سهم بگیریم. دگروال خیال محمد صدیقی کارمند بخش نظامی وزارت اقوام و قبایل در مورد رواج حشر میگوید.
مجموعاً عموماً حشر در مناطق قبایلی، در مناطقی که سرحد نشین است، بخصوص مردم پشتو زبان، در اوج یک رواج خاص داره، رواج عام است. ایجی مثلا عموماً کارهای دست جمعی را به شکل حشر اجرا میکنن، مثلا اموار کردن زمین، آوردن چوب و نتیجه خوب میتن، چرا تمام مردم در او سهم میگیرن، مرد و زن در او سهمدار میباشن. خب ما شما دیدیم که چند قبل خود رئیس جمهور با جمع از کارمندانش آمد در جاده میوند برای ما شما نشان داد که یعنی رئیس جمهور مملکت است ولی در اشهر سهم گرفتن. لذا یک از وظایف اساسی ما را نمی تشکیل میکنه که همه مردم ما شما باید در این اشهر در این پاکی و صفایی و در این سرسبزی کشور خود باید سهم بگیریم. او کسایی که میگه که کار ما نیست او اصلا به نظر شخصی خود ما او شاید از جامعه نباشه، کس که از جامعه است از وطن است، وطن همه ما شماست. لذا خرد و بزرگ و پیر و جوان و غریب و بیچاره و سرمایه‌دار همگی ما باید سهمدار باشیم.
اشهر در سابق با ساز دهل و نغاره آغاز می شد و تمام مردم دیو و قریه با یک وحدت خاص از کار سپرده شده استقبال می نمودند. رفیق ترخیل باشنده ی ولایت لغمان می گوید سابق به این کار مردم ارج می گذاشتند و علاقه خاص داشتند.
این مملکت ما که جور شده از برکت اشهر جور شده. سابق نه این ماشینری بود و نه این کمکای داخلی و خارجی بود، امو مردم بود. هر کاری که پیدا میشد با دست جمعی پردن جوی جور میکردن، دوله میزد کلی که جمع میشدن که بیا بیادر جنبی جایم جوی کشی میکنی جوی خراب از این منطقه او میبرای یار مشکلی که بود. هر کس از خانه یک نفر دو نفر کته امو ابزار دست داشتی خود مثلا بیر کلنگ و غیره و غیره بیامدن اونم بوجه امو کار خودشان پیش میبرد. بود هم برکت داشت، هم یک اخلاق و یک صمیمیت داشت، هم اتفاق داشت. همین خو مردم دمی 30 سال یا 40 سال جنگ، همین مردم ما کلیگی تیرخور هم افته شدن، همین رواج اشهر هم از بین رفت. یعنی ما از لغمان بایدیم یک نار کشیدم که بسیار از دری علینگار تا خود ولایت در وقت دکتر زایر سید رزم بود این کلیگی قریه با قریه اشهر شد. همین علیم آمیه خوب پریمان میه سپاس و تا کلیگی سر همین اشهر شده.
باید گفت در اشهر از پیرو برنا گرفته تا نوجوان که نیروی کار را داشته باشند می توانند سهم بگیرند، ولی در بعض موارد صرف اشخاص مسلکی می توانند از عهده کار برایند. محمد یاسین فرهمند عضو انستیتوت زراعتی اکادمی علوم افغانستان در این مورد توضیح می دهد.
در بعض قسمت ها به اشخاص مسلکی ضرورت است، مثلا در قسمت عمی قلبه نمودن زمین، او کسی که بلدیت نداشته باشد با قلبه نمودن هرگز قلبه کرده نمیتونه. و یا ای که رشقه دهقان در یک وقت میرسه، اگر ایر دمو وقت معین درو نکنه این رشقه پخته میشه و از استفاده ایوان خارج میشه. بنابراین دهقان ضرور است که اونمو کسای را در حشر بخواه که او بلدیت با درو کردن داشته باشه.
یکی از کارهایی که معمولاً با حشر صورت می‌گیرد سرکسازی و دور نمودن کثافات از نواحی و اطراف می باشد و از نگاه دینی به آن زیاد تاکید گردیده است که در حشر برکت بر آن شخص و آن کار می باشد. محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان می گوید که با کار حشر یک میله هم صورت می گیرد.
همی هر کار ثقیله که با یک اتفاق انجام میتی و را اشهر میگه، مثلا کاغل بامباست دیگر روز میگردم خانه در خانه که برادر سبا اشهر ما سبا اشهر باز که بیایی با مشترکم که اندازه یک ساعت اتا بامبا کاغل میشه شروع برش میکنه سبتا خرش بیایی قبا مزه خورده میشه که کمو تو میپن. اصلا یک میله واری است که نمی اشهر سال ده بجه یک شیرچه برش میتیم ما خب مالدار هستیم در چاشت باز نان میتیم بس دعا میکنیم میریم دیگر اشهر مثلا یعنی را جور کنیم برای خود چند وقت پیش او را سنگ چندیم از دریا آوردیم با اتفاق با اشهر رام جور شده صدقه جاری هم شده ده.
سابق مردم کارهای انفرادی خود را هم در بعضی مواقع با حشر انجام می دادند و خصوصا زنان در نزدیکی های عید کارهای خود را با حشر اجرا می نمودند تا زودتر آن را به پایان برسانند. خانم مستوره باشنده شهر کابل که خودش وقتاً فوقتاً با کار داوطلبانه اشتراک نموده است می گوید.
کار اشهر اصلا خودم اشتراک کردیم، همسایه ما که آمدن گفتن که کوچه مردار است او پاشی کردیم جارو کردیم، حتی جویش جنگلی های شکتم یک رقم چی پنجالدار است و را میکشیم کلگیش از جوی زن ها کلگی ما دست جمعی همی همسایه های ما میدیدیم مرد از کوچه نباشه همی خود ما جمع میکنیم، حتی در بین دیات زن هایی که بسیاری دهقانی میکنن بسیاری گلدوزی میکنن این عید میایه کارشان میمانه. اول خودم این یک وقت خیاطی میکردم، همسایه ای ما همی خورخوندای ما که در محل ما که بود می آمدن کمک میکردن، ده نفر هشت نفر یا پانزده نفر یک جای میشیم بسیار زنای زیاد بعد می رفتیم در یک خانه که کارمون نفر مانده بود در مورد میکردیم تا نزدیک چهار بجره که بعد وقت افطار میشیم می رفتیم در کاسه خودم میکردیم، اما تو مراتب به خانه دیگه کس می رفتیم این وقت از اونا کمک میکردیم. این از خود معامله بچه ایم که شد قاوره بکنه نزدیک است می آین یک دفعه دستاستینه بر می تنه تا وقت گفته اگان تا شام وقت کلی کار ما تمام میشن.
قابل ذکر است که حشر یا کار داوطلبانه در اقتصاد کشور فوق العاده مهم بوده و مفید است. چنانچه در ولایت هلمند در سالهای 1950 دو پروژه مهم که سیستم آبیاری آن ولایت از همان طریق صورت میگیرد توسط حشر یا کار دستجمی ساخته شده است که امروز به نام ولسوالی نادعلی و مارجه یاد میشوند. انجینیر وحید الله الفت باشنده ولایت هلمند در این مورد روشنی بیشتر میاندازد.
از پدرای ما که شنیدیم سالای 1950 او وقت که امریکایی‌ها اینجا در بخش ملکی آمده بودن و مرکز ولایت هلمند که به نام شهر لشکرگاه به نام امریکای کوچک یاد می‌شدند، اونجا دو پروژه بسیار بزرگ به نام نادعلی و مارجه که فعلا دو ولسوالی هستند، در این دو ولسوالی سیستم آبیاریشان مکمل از طریق اشر که اونجا مردم می‌کردند از اون طریق دو پروژه را ساختند، کانال‌های بسیار بزرگ که فعلا هم از اون استفاده میشه و مکمل زراعت نمی ولایت هلمند سره نمی زراعت یعنی دو ولسوالی سه ولسوالی سال هستند. متاسفانه باید بگویم که خصوصا بعد از دوره طالبان در طول نمی 14 سال که سیستم اشر تقریبا به صفر نزول کرده و فعلا مردم زیاد حاضر نمیشه که اشر کنه، حتی کاغذ در پیش روی خانه شان افتاده باشه نمیره خودشان نمیوردانه که یک چیز منفی است.
باید یادآور شد که در کار داوطلبانه یا حشر که یک کار بی‌مزد است و در برخی جاها میزبان صرف تام تهیه می کند و در ختم کار حاضری مشترکاً غذا را می خورند. پس بهتر است با چند صدای گوش بدهیم که هر کدام در مورد عنعنه حشر از مناطقشان می گویند.
نام شهزا در یوبیست، ما رئیس جوانان لوی پکتیا هستیم.
اشر که است از پنج تا میشه تحرش کرد، حد نداره. ما خودیم هم اصلا هم گرفتیم کار کردیم اونجا با مردم، تقریبا اون مسرک اگر برای دولت میموند در دو ماه نمیتونست او را خلاص کنه، در یک هفته مسرک جور کرد و تاول مردم از او استفاده میکنه و اکثر هم بوزه چپه میکنه یا اگر زیاد است گاو میشه یا گاو چپه میکنه برشون، اونجا چند نفر تیار میکنه بسیار مزدار هم میخوره.
گلابشاه یک تن از باشندگان شهر بامیان، کاری شهر و کاری داوطلبانه ایت رواج بوده در ولایت بامیان. در هر مسائل مثلا در خود بامیان یک هتل است به نام شیبر، اونجا بسیار سرسیر است، بسیار صعب العبور است و اونجا گورگای درنده هم است که کلان ها جمع میشن، همه مسائل آماده میشه، حرکت میکنه تا که از گزند حیوانات درنده و از یخ کمک شود فزت چا از این مسائل است.
غلام نبی صافی باشنده ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا. در ولسوالی تگاب اشر یک عنعنه عمومی است، تمام مردم در تمام عرصه اشر میکنند، بالخصوص در زراعت. یک کسی که در ولسوالی تگاب یک زن بیوه باشد زمین داره، وقتی که زمین خود کش میکنند او توان قربه کردن و تلکر نداره، مردم جمع میشه اشر میکنند تا در حدود 10 نفر 50 نفر 100 نفر و زمین زیر کش میکنند. وقتی یک عروسی باشه یا مرده باشه جوانا اشر میکنه، گاز کشتاق پرس و چیره جمع میکنه.
اشر در گذشته کشور همیشه اختیاری هم نبوده بلکه جبری نیز انجام شده. سهمگیری مردم در اعمار شاهراهای بزرگ و جغل اندازی و سایر کارها در 100 سال گذشته مطلقا جبری بود و هر فرد و هر خانواده مکلفیت داشت تا در اعمار سرک ها سهیم شوند. نگفتن نماند که گسترش حشر یا کار گروهی باعث رشد یک جامعه می گردد و به خصوص اقتصاد ملی را به پله های ترقی و تعالی می کشاند. پس لازم است برای بهبود زندگی ما همیشه از حشر استقبال نیک نماییم و چی بسا در سالهای پیش رو بتوانیم گام های استواری را در زمینه برداریم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، برنامه با آخرین لحظات خود نزدیک می شود. ارگو خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست. خانه آباد من کی می شود؟
تن کی می شود؟ های با یک تن تن کی می شود؟ این وطن به ما وطن کی می شود؟ این وطن به ما وطن کی می شود؟ گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میرزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا به باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای